أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین توصیه‌ای که رهبر معظم در بیانیه‌شون بیان می‌فرمایند سبک زندگی است. راجع به سبک زندگی می‌فرمایند سخن لازم در این باره بسیار است، اما توصیه‌شون اینه، می‌فرمان آن را به فرصتی دیگر وامی گذارم و به همین جمله اکتفا می‌کنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیان‌های بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست. چند تا مطلب رو اینجا عرض بکنم، دیگه رهبر معظم به همین اندازه اکتفا کردن. یک نکته اینه که غربی ها به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان انقلاب ما رو به شکست بیندازن و ملت ایران رو دیگه وای نست جلوی منافع آمریکا، راهش اینه که سبک زندگی رو تو ایران عوض کنن و به همون زندگی غربی در بیارن. این راهشه، ولی جبران بخوان مردم رو از مقاومت منصرف بکنن، نه، مردم رو انسان مقاومت میکنن. لذا سبک رو میخوان عوض بکنن. سبک زندگی وقتی عوض شد، اونم به شکل دلخواه غربی ها، وقتی مردم شل میشن. از جمله سبک زندگی ها بحث بد حجاب یا بی حجابی است که بنده الان فکر میکنم بزرگترین معضل کشور ما هم همینه. معضل خیلی داریم ما، اما بزرگتر از بی‌حجابی بدحجابی نداریم، چون بدترین چیزی که انقلاب ما رو به شکست میندازه دم همینه. دلیلش هم خیلی ساده هست، هم روایت داریم هم تجربه داریم. روایت میگه که چگونه هست حال شما در زمانی که زنان شما فاسد شدند و جوانهای شما فاسد بشوند. یعنی نشون میده که وقتی زنها به فساد کشیده شدند، فقط محدود نمیشه فساد به اونها، بلکه قشر دوم جامعه یعنی پسرها هم به فساد کشیده میشه. پس تلاش میاد رو نصف جامعه، نصف میان، یعنی زنها رو فقط میگن، بالاخره حیاشون رو میریزن، اما اثر میذاره رو نصف دوم. روایت این رو میگه و اما تجربه هم تو آندلوس هست، آندلوس که الان اسپانیا بهش میگن. آندلوس تا چندین قرن، 4-5 قرن اسلام بود اونجا، همه مسلمان بودن. وقتی اروپایی خواستن اسلام از اینا بگیرن و کشور رو مسیحیش بکنن، با زور که نیمدن کار بکنن، اومدن یه قرارداد باشون بستن، حالا مفصل است، قرارداد بستن و تو قراردادشون با این کشور اسلامی گفتن که ما چند تا مدرسه میخوایم به سبک خودمون داشته باشیم، خودمون هم اداره میکنیم. مسلمان ساده پذیرفت. تو کشور آندلوس چند تا مدرسه مسیحی آمدن ساختن، طبق قراردادشون گفتن ما میخوایم طبق قوانین خودمون. خب دختره که میدن تو مدارس مسیحی ها سر باز بودن، اما به این اکتفا نکردن، برای اینکه مسلمان رو بکشونن تو مدارس مسیحی و اونا هم سر بازشون بکنن، پول نمی گرفتن از اینا. مدارس اومدن مجانیش کردن. کم کم مسلمونایی که دینشون ضعیف بود گفتن ای مدارس مجانیست، بچه همونه بذاریم اینجا. تا می رفتن ثبت نام بکنن گفتن شرطش اینه باید سر برهنه باشه. گفتن حالا طوری نیست، بچه هست این حالا سر برهنه باشه. به همین سب یواش یواش دختران مسلمان سر برهنه شدن و نفوذ کرد. یه مقدار رفت جلوتر همون زنان مسیح سر باز میادن کوچه خیابون بین مسلمان را میرفت. کم کم اثر گذاشت. مسلمان که همه در یه رده نیستن، که اونایی که ایمانشون متوسط یا ضعیفه زود همراه میشن. هیچی، کشور ریخ به هم. بعد از یه مدتی بیهجابی رواج پیدا کرد. بیهجابی زنها اثر گذاشت رو جوانها، روابط نامشروع شروع شد، شیوع پیدا کرد. جوانها وقتی به عیاشی افتادن یه زمانی فرسی یه مرتبه حمله کردن مسیحی ها به کشورش، بهشون هم خبر دادن که دیگه الان فرصت هست، حمله کردند و هیچی، اونا هم نتونستن مقاومت بکنن. جوانایی که تو شهوت فرو رفته بودن بیان جلو دشمن بایستن. یه قتل عامی از مسلمان های کردن، هزاران نفر رو کشتن، با یه وضعی فجیعی هم میکشتن که وحشتناک بود. گردن میزدن، آتیش میزدن، همین کاری که داعشی حالا نمونشون اون وقت اروپایی با مسلمان های کردن. یه سری از مسلمان فرار کردن از اندلس، هیچی، کشور کردنش مسیحی و اسمش هم عوض کردند و هیچی، هنوز هم مسیحیه. که هنوز ساختمانهای مساجد اینا تو اندلس هنو هست، نشون میده اینجا سابقه مسلمان ماله هزار سال پیش. همین بلا را سر ایران دارن در میارند و ما خواب هستیم. خیلی از مسئولین ما هنوز رو حجاب حساس نیستن و خیلی ساده میگن نه این اولویت ما این که نیست. که الان میدین همین دولت فعلی از رئیس جمهورش گرفته تا وزرا، اصلا بعضی معاون اول کسیه که خود خانومش مانتویه، رسمیه دیگه، این غیبت نیست که حالا ما بگیم اینجا بدگویشو نکنیم. نه، رسمن اومده بود اصفهان، دیده بودن خیلی مردم ناراحت بودن، اومدن به ما گفتن آه. چی بگیم، خودشون خجالت نمی کشن چون عادیه براشون. اما اینکه دشمن فکرش نفوذ کرده تو ارکان دولت، این برای ما خیلی سخته که این آقا که خانومش این طوری حالا میاد ترویج چادر رو بکنه، قطعا نمی کنه. بلکه خود اینا عامل از محلال کشور میشن. همینا یه جلسه گرفته بشه، خانماشون بیان دور هم ببینید خانماشون چطوری هست، وقت نشون میده که دشمن چقدر نفوذ کرده. منتها چیزی که باز شده اینجا مثل اندلس نشده بحث ولایت فقیه. اگه ولی فقیه بالا سر کشور ما نبود، اینا بدون همون سالای اول مثل اندلس تا زنهای مقدار بد حجاب و بی حجاب می شدن بلافظه دشمن می مد و کودتا می کردند و یک کشتار عظیمی از مسلمان ها می کردند و کشور رو می کردندش مسیحی. چیزی که تفاوت هست بین اینجا و اندلس این بحث ولی فقیه که این نگذاشته، وقت ما اینا غافلیم ازش. ولی فقی نگذاشته، ما خیال میکنیم حجاب مشکلی نداره. ده چرا مشکل داره؟ چرا مشکل نداره؟ یعنی هم بلا رو در سر ما در میاره، چرا ما غافل هستیم؟ بعد میبینیم که یه پروتکلی رو من در 15 سال پیش دیدم، اگه یک کسی باز بتونه پیدا بکنه این خیلی خوبه، تو اسناد آمریکایی‌ها بود اون موقع که من مصاحبهش رو نگاه کردم، اینا جلسه گرفته بودن تو آمریکا فقط برای بحث حجاب، 7 یا 8 بند داشت که ما اگه بخوایم ایران رو به سقوط بیندازیم باید حجاب رو در ایران برچینیم، راهش اینه، و 8 کارو گفته بود، احتمالا دم 7 بود. من اون موقع که نگاه کردم دیدم تمامش اجرا شده در 15 سال پیش، حالا هم اجرا شده، یعنی هیچ کنون بر نگردن، الان هرچی میام جلوتر نیم داره بدتر میشه، یعنی بی حجابی داره هی شیوع بیشتری پیدا میکنه. لذا این یه خطر برای ماست. چرا ما غافل هستیم؟ اگه عملا دشمن نتونست کار بکنه، نه به خاطر اینکه هنوز حجاب اوضاعش وخیم نشده. چرا وخیم شده؟ ولی فقیه نگذاشته، علما نگذاشتن، مراجع نگذاشتن. این حضور مراجع، علما، روحانیون ایناست، نگذاشته. همین خطبه های نماز جمعه که خونده میشه، خب تو اندلس اینا نبود، روحانیت شیعه اونجا نبود که. حالا ما اینجا یه چیزی اضافه داریم، روحانیت هست. یکی از چیزی که باز ما اینجا داریم تو اندلس نبود، محرم و سفر است و امام حسین علیه السلام که وقتی میشه مردم تو اجتماعات بالاخره مطالب دینی رو میشنون و یه مقدار به وظایفشون آشنا میشن، تو اندلس اینا هم نبود. اونجا ببینید زود فروپاشی شد. اینجا باید اینا رو مواظب باشیم و ما یه اهمیتی بدیم. یکی این بحث پروتکل هست، یکی هم این سند BC که الان اینم متاسفانه از 17 بندی که داره 16 بندش اجرا شده و هنوزم بعضی ها یواشی که دارن میکنن. هم تو اصفهان خودمونم هست، فکر نکنید دارم تو آسمون تا اجنه رو من نمیگم، حواسمون باید خیلی جمع باشه. سال گذشته همین شهرداری اصفهان یه جزوه ای رو چاپ کرد و مسائل جنسی بدن دختر و پسر رو به شکل شعر در آورده بودن، شعری که بچه ها میخونن دم میدن و حفظ میکنن، اما خواستن پخش بکنن. دیگه من از طریقی که دوستان ما اونجا بودن اومدن به ما خبر دادن که آره یه همچین جزوه ای چاپ شده، بلافاصله اقدام کردم و دیگه تهدیدم کردم، گفتم اگه این پخش شد باهاتون برخورد میکنم که دیگه پشت سرتون تو اصفهان نبینید، بیرونتون بکنم از شهر. دیگه با اداره اطلاعات و جای دیگه هم صحبت کردم، با حالت تهدید گونه حرف زدم، چون خطر این بود اگه این جزوه پخش میشد میرفت دست بچه‌ها، دیگه من نبود. این غلط ها چیه اینجا شهر اصفهان؟ منتها اینا جاسوس هایی هن که دارن کار انجام میدن. بعدم 1000 تاشو به ما گفتن، 1000 تا بود، 1000 تا رو جمع کردن که من گفتم من نمیپذیرم ازتون، و بالاخره من امام سرم است که کلا سرم نگذاری نارو بدونیم، من اینقدر گیج نیستیم که جزوه ای که چاپ میشه 1000 تی که چاپ نمیشه که، قطعا توی انباری یه جا مخفی کردن، وقتی رفته بودن جمع بکنن 1000 تشو بقیهشو مخفی کردن. ما باید الان هوشیار باشیم، توی قفلت دیگه یه مردم نیست 100 هزار تا اینا تو انباری یهو در میاد و پخش میکنه. روحانیت باید خیلی هوشیار باشه تو این جهت. من همون موقع به بعضیه که تلفن زدم گفتن دارن کار میکنم، گفتن حالا تا ببینیم، اصلا کی بهت گفته؟ یکی از آقایان میگفت از کجا میگی؟ هی تشکیک میکنه. گفتم بنده خدا من خبر دارم، حالا چرا هی تشکیک میکنی؟ بعضی ها اصلا خطر رو متوجه نیستن که خطر چقدر بزرگه، با همین تشکیک کردن ها. خب حالا اگه واقعیت داشت چی؟ حالا فرض کن 50% 50% هم دروغ باشه، ولی چه اشکال داره شما رو هم 50% که احتمال داره راست باشه اقدام بکن، یه تلفن بزن، شما هم بگو حاضر نبود بگه. من گفتم نه، من باید اول یقین پیدا کنم بعد اقدام بکنم. این چیزی که ما میگیم احتمال ولو ضعیف باشه محتمل قوی، باید اقدام بکنیم. اما متاسفانه اینه دیگه. خلاصه خیلی باید حواسمون جمع باشه. الان تو بحث حجاب 10-15 ساله که دارم میگم استدلال عقلی، نه تحمیلایی، نه خنداد بزنیم سر دختر بگیم چیا، ما دلیل عقلی داریم. دلیل عقلی نه عقلیه تو اصولی که تو حوزه میخونیم، دلیل عقلی که میانی سیره عقلا، ما دلیل عقلایی داریم، دلیل عقلی داریم. این دلیل عقلی رو بیان کنید برای مردم، تو اقوامتون توضیح بدید، تو سخنرانی ها. با هم هم نمیخواد توضیح بده چون متوجه نمیشن. هر دفعه یک شو بگید خوب توضیح بدید، بگید دلیل اینه. من این دلیل رو تو دانشگاه هم که گفتم تمام ساکت شده. رفتم دانشگاه یه دلیل رو مطرح کردم، خیلی هم ازم سوال کردن دا. چون معلومه که برخلاف روششون خیلیشون مانتوی نشسته با صحبت من، خب ناراحت میشه که من دارم. ما هم نه احترام میذاشیم بهشون، گفتم من نمیخوام به شما توهین خاصی بکنم، هم میگم دلیل عقلی اینه، شما اگه دلیل خلاف شد بگید من حرفتون رو میپذیرم. و هر چه سوال کردن یه یک ساعت و نیم سوال میکردن، آخر دستی که تمام ساکت شد. اگه دلیل ها خوب گفته بشه میپذیرن، یعنی فطرت ها جوریه که میپذیرن. اما متاسفانه بعضی از دوستان خود ما از همین سخنران ها، این که دارم میگم تاریخش مال 24 سال پیش حدودا یه جلسه گرفتیم، همون وقتی بود که تازه داشت روسری ها رو میذاشن چادر میذاشن کنار رو میگفتن اشکالی نداره دا. من یه جلسه گرفتیم 4-5 تا از این سخنرانه که مطرحن تو شهر اصفهان، همه سخنرانه میکرد اونجا، مطرح کردم گفتم داره اینطور میشه دا. بیان همه با هم بحث چادر مشکی رو خوب توضیح بدیم. اون موقع البته خود من هنو دلیلای عقلی رو پیدا نکرده بودم، اصلا تو فکرم نبود اون موقع، بیشتر تو ذهنم بود که مثلا اصل چادر رو ترویج بکنیم، آیات قرآنش رو بخونیم. اما متاسفانه باید بهتون بگم تو اون جلسه تمام این دوستان ما که با هم رفیقیم تمامشون زیر بار نرفتن. یعنی الان بعد از 24 سال 25 سال من یک بارم ازشون نشنیدم تو سخنرانیشون چادر مشکی یه بار گفته باشن. شما هم نشنیدید قاعدتا که میگم، یعنی اگه بود که خبرش زود به من میرسید. بعد از چند سالی که گذشت، یه 7-8 سال که گذشت، احساس کردم که اینایی که دارن چادر رو میذارن کنار، آیه قرآن به دردشون نمیخوره، ایمانش ضعیفه، ما باید دلیل عقلش رو برش بگیم. لذا رفتم تو فکر اینا رو جمع آوری بکنم. بالاخره الحمدلله 20 دلیل پیدا کردیم که 8 دلیلای عقلایی هست و 12 هم دلیلای روانشناسی. بلاخره اینا رو جمع کردن 20 دلیل شد. تو مجامع علمی هم هر جور فرصت کردم گفتم، اما الان که نگاه میکنم میبینم دشمن بهتر از ما موفق بوده، یعنی سال به سال داره کار بدتر میشه. رهبر معظم انقلاب هم اخیرن حساس شدن. یه 2-3 مرتبه‌ای که سال گذشته قوم تشورده بودن، البته نه رسمی، میان بعد توی جلسه خصوصی گفته بودن من نگرانم، من اومدم قوم دیدم وضع حجاب قوم خوب نیست و به مسئولین ایراد گرفته بودن که این چه وضعیه، قوم هنچی نبود. خب بله، تو همین قوم جلوی حرم چند تا رو دستگیر کردن، نه حالا با 3-4 سال پیش وقتی میخواستن رایج بکنن چند تا را از تهران فرستاده بودن زنایه بعد حجاب را، یه میلیون بهشون داده بودن. وقتی دستگیرشون کردن معلوم شده یه میلیون بهشون داده بودن، گفتن شما برید جلو حرم تو وضعی بعد جا را برید. تا اول که اینا اومدن مردم برا شفته شدند و دستگیرشون کردن، بعد معلوم شد که از تهران اومد. یه زمان دیگه باز اینم که میگم مال 4-5 سال پیشه، دو چرخ سواری رو دخترها از قم تا کاشان بهشون پول داده بودن از تهران، گفتن میرید قم سواره دو چرخه میشی از کنار جاده بری تا کاشمان اینقدر پول بهتون میده. اونا دیگه حالا من مبلغ شایلان تو ذهنم نیست چقدر بهشون داده بودن، که اونا وقتی دستگیرشون کردن اینا از اونجا دارن آب میخورن. الان وضع قم ببینید چی شد، الان مانتوی زیاد سقو. خب 10 سال پیش از اون یه دونم نبود. ایناست که ما مثل که خوابیم غافلیم. وقت بعد تو انتخابات میبینیم که وقتی روحانیت تهران مثلا به خصوص خیلی مشخص، وقتی میگن فلان فهرست رو رأی بدید، مردم اکثرا به یه فهرست دیگه رأی دادن. من به یه مسئولی گفتم این نتیجه یه بد حجابیه، ریشش تو اینه، اما نپذیرفیشون. اینم خودش تهرونی بود، مسئولی که از تهرون میاد پیش ما، چون خودشون تو تهران بزرگ شدند و عادیه براشون، متوجه نیست. گفتم بنده خدا مشکل مال جای دیگه است، شما ای دارید تو انتخابات میگید که چرا ما نتونستیم درست این فهرست رو جا بندازیم و مردم رأی دادن به یه فهرست دیگه. میگم مشکل ما اینجا نیست که، تدین مردم وقتی ضعیف شد نگاهشون به بیدین هاست، نگاهشون به ماهواره هاست. خب نام تبدیل خودشون میکنه. شما اگه میخواد تدین رو تقویت بکنید، این وضع حجاب ریشش تو اینه، یعنی تو جامعه که میایید معیار دین و بیدینی چیز دیگه نیستا، نماز نیستا، چون نماز یه ظهر خونده میشه. من نمیتونم بگم این آقا تارک و سلاتست یا نه، چی میدونم شد نماز شد خونده است. الان ما داریم یه کسی رو دستگیر کنیم بخواد که نماز نخونده، روز خاری هم میتونیم دستگیر بکنیم چون دیگه صریحه، اما تارک و سلات که نمیتونیم که، با اینکه تارک و سلات گناهش بزرگتره، اما نمیتونیم بخواد که علنی نیست. اما اون که علنیه حجابه، چرا اینو متوجه نیست؟ نمیدارم کی میخوام از خوابی داشتیم، نمیدارم. در صورت ما که طلب این باید به اینا حساس باشیم، و این بارها اینو گفتم، الانم گفتم، باز هم خدمتون میگم، و این وظیفه ماست. اگه میخوایم دینمونو حفظ کنیم، اگه میخوایم انقلاب رو حفظ بکنیم، اگه میخوایم مردم تبلیغ بشن، بهترین کار فعلا اینه، یعنی بزرگترین منکر شده این، منکرهای دیگه این اندازه علنی نیست، حتی سرقت. حالا مسئولینی که نمیخوان صحبت رو ما رو بشنن بارها به من گفتن، یعنی حالا منکر فقط بد حجابیه؟ من میفهم خانم خودش بد حجاب است، میگم گذاشتم چند بار دادم جزوه زیباتر از گل چند بار پخش کردم دیگه. حالا باز اگه ندارید میدم خدمت. ببینید سرقت اونم یه گناهه، اما سرقت معمولا مخفیانه انجام میگیره، علنی که نمیان که تا برید از اینجا برید تو بازار بترام ببینید همه دیگه دارن سرقت میکنن، نیست اینطوری که. قتل گناه خیلی بزرگیست، اما کی علنی انجام شد؟ شما تا حالا تو عمرتون دیدی؟ یا برید تو خیابون ببینید مرتب دارن مردم بگید من امروز یه 100 تا را دیدم کشتن 100 نفر، نیست همچین چیزی. گاهی ممکن تو کل عمرش انسان یه بار ببینه که یکی یه چاقو زد به یکی گون، به ندرت. اون منکرات همش به ندرته، موسیقی و برای منکره، اما چقدر شما میشنوید تو یه روز؟ مثلا ممکنه 5 تا بشنوید. اما بعد حجابی تو یه روز چند تا کسی به اون مسئولین وقتی بهشون میگن، میگن با این که من دارم میگم اون بیشتره، دلیل من اینه. بعد دلیل من قبول ندارید، از کشور عراق و لبنان اینا اومدن تو ایران، به خود من گفتن، به شما هم قاعدتا گفتن، اون مسئولین تا بهشون میگم هیچی نمیگن. اولین ایرادی که به من گرفتن مسئولیت حجابی بود، یعنی خود عراقی ها که اومده بودن اینجا گفتن شما این چه وضعی تو خیابونا، ما خیال میکردیم شما انقلاب کردید. یک شما گفت تو کربلای ما همچین نیست، تو نجف اینطوری نیست. لبنانی ها که اومده بودن، حزب الله لبنان اومده بودن اینجا جلسه داشتیم با همون، بعد از پایان جلسه توی جلسه خصوصی بود همین ایراده به من گرفت. مشهد رفته بودم یه بار بازی خارجی اونجا اومده بود زیارت، بهم گفت این چه اوضاعیست، چرا از حرم که میریم بیرون همچین؟ ولی تنها منکری که به ما ایراد میگیرن اینه، نمیگه چرا سرقت تو ایران زیاده سا، نمیگه نمیدونم چرا کمربند وازست راننده کمربند نیمه، اینا رو که با ما نمیگن که. اون منکر علنی که میگن اینه. خب آیا هنو باورم نشده که این منکر علنیه و دارن مثل خوره داره همه چیز ما رو از بین میبره؟ وقت بعد میگم چرا جوان ها سیرشون یه تعداد زیاد، چرا مسجد نمیان؟ میدم چی با مشکل خواهد جدا روز میبین. وقتی جوان چشمش به حرام افتاد، فقط دختر که نیست که، پسرم آلوده میشه. وقتی آلوده شد بعد یه روحانی که میاد از کنارش رد بشه ده سرش از اون میکنه، این سرش از اون میکنه، یعنی چه؟ یعنی با این روحانی ایراد داره؟ نه، با این روحانی که کار نداره، با لباس مخالفه، این لباس پاکی. پس همیشه اون جوان ناپاکه دیگه. اینا ما روانشناس که میفهمه، ما که اینا رو میدونیم اینا رو. ولی اون جوانی که روش از بر میکنه یا حتی من بهش سلام میکنم جواب نمیده. جواب نمیده یعنی چه؟ با من که پدر کشتگی نداره که، نمیگه فلانی پولم رو خورد است من باش قهرم که، با شخص من که مخالف، با لباس من مخالف، اصلا منو نمیشناسه. هم که روش ازوار میکنه اینو من باید بفهمم که این آلودگی به گناهان زیاده، اون آلودگیش کسافتش باعث میشه که وقتی به نور میرسه چشمشو میبنده، نمیتونه نور رو ببینه. اینه، خیلی ساده من دارم میگم، نمیخوام توضیح خیلی بدم. و عمده منکر هم به اعتقاد من همینه، باید دست به دست هم بدیم، تلاش بکنیم برای بحث ترویجه حجاب، اونم اقناع فکری، روشش زد و بند نیست. ما الان نیرو انتظامی که باشون هماهنگ کردیم بهشون گفتم روزی 4 تا 5 تا از این دونه درشتایی که بعد حجاب یا بیجان شما دستگیر میکنی ارجاع بده برای مشاوره به ستاد احیا. ستاد احیا خواهرای قوی هستن اونجا، اینا رو با دلایل عقلی چیکار میکنن؟ قانعشون میکنن که بعد از نیم ساعت میگه فهمیدم اشتباه کردم. خیلی خب. بعد دیگه میگن بفرمایید. وقتی میره دیگه روشش اصلاح میکنه. البته تو 100 تا ما 2 تا تا 3 تا داشتیم، حدود 3% داشتیم که دروغ گفتن به ما. اما 97% فکر وقت عوض شد، باورش شد که داره خلاف میکنه، روش اصلاح کرده. بعد از چند ماه که گذشت، اینا 1000 نفر که شدن، یه فراخوان کردیم نماز و نهار دعوتشون کردیم، همین زنها رو. وقتی اومدن اونجا تو جلسه تمام چادری بودن، خود من رفتم سخنرانی کردم براش. این جلسه رو برای چی گذاشته بودم؟ برای اینکه تا حالا با ما روبرو نشده بودن، با ما خواهرای مشاور بودن، این بار گفتم بذار خود من برم مستقیم براشون حرف بزنم. نماز رو خوندم، 1 ساعت دوره سخنرانی کردم و دلیلای عقلی رو یکی دو تا شوهرشون گفتم. بعدم منصفانه گفتم بگه شما دلیل دارید برای بد حجاب یا بی حجاب به من بگید، من خودم مشوقم هستم، تبلیغم میکنم. مثلا دوستان اون درسته مثلا همین دیگه واسه این زاحت اما چون میتونه جذب کنه. حالا وارد اونا نشید. بله بس اینا کار خیلی شده، من بخوام نه بگم باید 5 سال براتون حرف بزنم، شما 1 سال 6 ماه برید ستاد احیا و مطلع میشید که چه کارهایی دارن الان میکنن و چه کارهایی دارید میشه. من فعلا از یه جنبه دارم عرض میکنم که خواهشم اینه شما عزیزان اقوام خودتون مواظب باشید. من خبر دارم روحانی که کم کم دخترش مانتویی شده، کم کم رسید اسم اینجا با. چند سال پیش یه روحانی با یه خانمی که ظاهرا زنش بود مانتویی بود، اینجا تو اصفهان دیده بودن که البته باش برخورد شد، تا شروع می شد یه مورد تا دیده شد بلاسه، خب مرکز مدیر گفتیم احضارش کردن، اما کم کم تو اقوام های خود ما مثل خوره و مثل میوه لکه که تو میباید گرم لکه دار میکنه دار. و تو اصفهان که نداشتیم، تو اقوام خودمون که نبود، حالا یواش ببینیم اومد تو اصفهان که کم کم اومد تو اقوامم، اولم اقوام دورن و اقوام نزدیک ما جرأت نمیکنه، کم کم نزدیک شد. یه جلسه که گرفتم چه مهمونه که همه میان یوم نه چند تا مان تویه حالا اون یه موزل دیگه است، میگم فعلا ما از این جهت ها کوتاهی نکنیم، یه جهتو دارم عرض میکنم که اینو بیایم ترویج بکنیم، حداقل فرهنگ چادر رو جا بندازیم تا اونا بفهمن بی فرهنگن، اونایی که چادر ندارن بدونن، اینو بدونن. یا تو میخوای بی فرهنگ باشی باش، الان به عکسه، چادریه رو بی فرهنگ میدونن، فیلم درست میکنن مانتویه رو یادم متشخص نشون میدن چادریه آدم فرهنگ، اصلا هی داری عقب نشینی میکنه، از کوتاهی ما، از صحبت نکردن ما سوء استفاده میکنه. عرض من اینه که اینا رو جا بندازیم و الا هرچی ای سکوت کردیم سال دیگه بیشتر ناراحت میشیم و ای عقب نشینه میکن. سلام علی محمد و آل محمد.